پرسش 278 شرایط ازدواج موقت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه و المهدین و سلم تسلیما. مشهور است که در دعوت مبارک یمانی ازدواج موقت 70 شرط دارد. می خواهم این روایت را به طور کامل با سند آن بفرستید و می خواهم منبع آن را بدانم، یعنی نام کتاب، شماره صفحه و شماره جلد را، اگر منبع چند جلدی باشد. البته چنین سؤالی را نمی توانم از سید یمانی صلوات پروردگارم بر او باد بپرسم، زیرا سوالاتی از این دست جزو سوالات بسیار دشوار نیست و شیخ ناظم عقیلی یا کسی که نماینده ایشان است می تواند به آن پاسخ دهد. این سوال جزو پرسش های بسیار سختی نیست که پاسخ دادن به آن فقط از عهده مهدی اول امام احمد الحسن یمانی علیه السلام بر بیاید. خدمتگزار دعوت پیروان دعوت یمانی عظام العبیدی منتصر با یمانی. پاسخ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الائمه و المهدین و سلم تسلیما. اما بعد، اینها برخی روایات درباره شروط ازدواج موقت است که الان حاضر دارم. از جمله روایاتی است که معصوم در آن بیان می‌دارد که ازدواج موقت 70 شرط دارد. به همراه سلام گرم ما به برادرمان ناصر عظام العبیدی و از شما التماس دعا داری. در مستدرک الوسایل میرزای نوری جلد 14 صفحه 474 تا 480 آمده است. از فضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام در حدیثی طولانی نقل شده است. گفتم ای مولای من و ازدواج موقت. فرمود ازدواج موقت حلال و آزاد است و شاهد آن سخن خداوند جل ثنا درباره ازدواج با زنان با اجازه سرپرست و حضور شهود می باشد. و اگر به کنایت از آن زنان خواستگاری کنید یا اندیشه خود را در دل پنهان دارید، گناهی بر شما نیست، زیرا خدا می داند که از آنها به زودی یاد خواهید کرد، ولی در نهان با آنان وعده منهید مگر آنکه به وجهی نیکو سخن گویید، یعنی شاهد بگیرید و منظور از سخن نیکو قول المعروف یعنی این است که با اجازه سرپرست یعنی ولی و وجود شهود مشهور باشد تا نسل اثبات گردد و نسب صحیح باشد و فرد استحقاق ارث را یابد. و این سخن خداوند که مهر زنان را با طیب خاطر به آنها بدهید و اگر پاری از آن را به رضایت به شما بخشیدند بگیرید که خوش و گوارایتان خواهد بود. و طلاق دادن زنان شوهردار جایز نیست مگر در حضور دو شاهد عادل مسلمان و در مورد سایر شهادتها از خونها، فرجها، اموال و املاک فرموده است. و دو شاهد مرد به شهادت گیرید، اگر دو مرد نبود یک مرد و دو زن، که به آنها رضایت دهید تا شهادت بدهند. خداوند بلند مرتبه طلاق را بیان نموده و فرموده است ای پیامبر، اگر زنان را طلاق می دهید به وقت عده طلاقشان دهید و شماره عده را نگه دارید و از خدای یکتا پروردگارتان بترسید و اگر مطلقه با یک کلمه یا بیشتر یا کمتر سه طلاقه می شد، خداوند متعال این سخن را نمی فرمود و شمار عده را نگه دارید و از خدای یکتا پروردگارتان بترسید تا اینجا که اینها حدود خداوند است و هر که از حدود خداوند تجاوز کند به خود ستم کرده است. تو چه دانی؟ شاید خدا از این پس امری تازه پدید آورد. و چون به پایان مدت رسیدند، یا به وجه نیکو نگاهشان دارید یا به وجه نیکو از آنها جدا شوید و دو تن عادل از خودتان را به شهادت گیرید و برای خدا شهادت را به راستی ادا کنید. هر کس که به خدا و روز قیامت ایمان دارد این چنین اندرز داده می شود. و این سخن خداوند متعال که تو چه می دانی؟ شاید خداوند از این پس امری تازه پدید آورد. امر ناشناخته است که می تواند بین مرد و همسرش واقع گردد. پس طلاق اول را در حضور دو شاهد عادل اجرا می کند و فاصله دو طلاق قروین است و قروین همان حیض می باشد و طلاق باید زمانی انجام شود که آخرین لکه سفید بعد از زرداب و خون و خون سرخ خارج شود و طلاق دوم و سوم آنچه خداوند بین ایشان ایجاد می کند از جمله عطوفت و مهربانی یا از بین بردن آنچه که برایشان ناخوشایند باشد. و این سخن خداوند جل جلال است که می فرماید باید که زنان مطلقه تا سه بار پاک شدن از شوهر کردن باز ایستند و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارند روا نیست آنچه را که خدا در رحم آنان آفریده است پنهان دارند. و در آن ایام اگر شوهرانشان قصد اصلاح داشته باشند به بازگردندانشان سزاوارترند و برای زنان حقوقی شایسته است همانند وظیفه‌ای که بر عهده آنها وجود دارد، ولی مردان را بر زنان مرتبتی است و خداوند پیروزمند و حکیم است. در این آیه خداوند عزوجل می‌فرماید اگر شوهران اراده اصلاح داشته باشند می‌توانند در بین یک طلاق تا طلاق دیگری برگردند و زنان نیز می توانند به همین صورت به مردان رجوع نمایند. سپس خداوند تبارک و تعالی روشن ساخته می فرماید این طلاق دوبار است و از آن پس یا به نیکو وچی نگه داشتن یا به نیکو وچی رها ساختنش است. در مرتبه سوم اگر طلاق بدهد طلاق با این می شود که این سخن خداوند متعال است. پس اگر باز زن را طلاق بدهد دیگر بر او حلال نیست مگر آنکه به نکاح مرد دیگر درآید. بعد از آن مثل بقیه مورد خطاب قرار می گیرد. ازدواج موقتی که خداوند در کتابش حلال نمود و رسول خدا برای بقیه مسلمانان آزاد نمود سخن خداوند عزوجل است که می فرماید و نیز زنان شوهردار بر شما حرام شده اند مگر آنها که به تصرف شما در آمده باشند. از کتاب خدا پیروی کنید و جز اینها زنان دیگر هرگاه در طلب آنان از مال خیش مهری بپردازید و آنها را به نکاح درآورید نه به زنا بر شما حلال شده اند. و زنانی را که از آنها تمتع می گیرید واجب است که مهرشان را بدهید و پس از مهر معین در قبول هرچه هر دو به آن رضا دهید گناهی نیست هر آینه خداوند دانا و حکیم است. بین زنی که به ازدواج دائم درآمده با زنی که به ازدواج موقت درآمده فرق وجود دارد. در ازدواج دائم باید به زن صداق و مهریه پرداخت نمود، ولی به زنی که به ازدواج موقت درآمده است اجرت داده می شود. در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حج و غیر آن مسلمانان ازدواج موقت می کردند. همچنین در دوران ابوبکر و 4 سال از دوره عمر تا هنگامی که نزد خواهرش افرا آمد و دید در آغوش او فرزندی است که از پستانش شیر می خورد، گفت خواهرم این چیست؟ خواهر عمر گفت فرزند من و از شکم من می باشد، در حالی که خواهر عمر شوهر نداشت. عمر به او گفت الله، راست می گویی؟ خواهر عمر گفت بله، و پستانهایش را بیرون آورد و عمر دید که شیر بسیاری در دهان کودک است. خشمگین شد، فریاد زد و رنگش تیره شد و کودک را در حالی که خشمگین بود به دستانش گرفت و بیرون رفت تا به مسجد رسید. بالای منبر رفت و گفت میان مردم ندا دهید که نماز جماعت است. ولی وقت نماز جماعت نبود و مردم فهمیدند که این کار برای مطلبی است که عمر می‌خواهد بگوید. مردم حاضر شدند. عمر گفت ای مردم مهاجر و انصار و فرزندان قحطان و نزار، کدام یک از شما دوست دارد خانم‌های محرم خود را ببیند در حالی که فرزندی مانند این طفل داشته باشد، کودکی که از شکم او بیرون آمده باشد و به او شیر بدهد در حالی که آن زن شوهر ندارد؟ بعضی از آن گروه گفتند ای امیرالمؤمنین، ما این را دوست نداریم. عمر گفت آیا شما نمی دانید که من خواهری سبز رو به اسم افرا دارم که از مادرم و پدرم خطاب می باشد؟ گفتند بلی می دانیم ای امیرالمؤمنین. عمر گفت من در این ساعت به خواهرم وارد شدم و این کودک را در اتاق او یافتم. از او سوال کردم که این کودک از کجاست؟ او گفت فرزند من و از شکم من است و دیدم که شیر از پستانش در دهان او جاری است. گفتم این از کجاست؟ گفت ازدواج موقت نمودم. ای مردم بدانید ازدواج موقتی که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و بعد از او حلال بود، آن را حرام می کنم. هر کس این کار را انجام دهد با تازیانه به پهلوهایش می زنم. در آن گروه فردی نبود که سخن او را انکار کند و او را رد نماید، و فردی نبود که بگوید کدام فرستاده بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده است یا کدام کتاب بعد از کتاب خدا آمده است. و نظر تو که مخالف با خدا و رسولش و کتابش است را قبول نمی کنیم، بلکه تسلیم و راضی شدند. مفضل عرض کرد مولای من شرایط ازدواج موقت چیست؟ فرمود ای مفضل، 70 شرط دارد. هر کس یکی از آنها را به عمل نیاورد به خودش ستم روا داشته است. گفت عرض کردم ای آقای من، آنچرا که از شما آموخته‌ام بر شما عرضه می دارم. تا آنجا که گفت بگو ای مفضل. گفت مولای من، به ما امر فرمودید که نه زن زناکار و نه زنی که به فساد مشهور است و نه زن دیوانه را ازدواج موقت نگیریم و اینکه زن را به گناه دعوت نماییم. اگر قبول کرد ازدواج موقت کردن او حلال نخواهد بود. و از او بپرسیم که آیا آزاد است یا شوهر دارد یا باردار است یا در عده است. اگر به یکی از این امور سگانه مشغول بود، آن زن برایش حلال نیست و اگر با او خلوت نمود، به او بگوید بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم خودت را به ازدواج موقت من در بیاور، ازدواجی بدون فعل حرام با زمان معلوم و با اجرت معلوم که زن می تواند یک ساعت یا یک روز یا دو روز یا یک ماه یا دو ماه یا یک سال یا کمتر یا بیشتر از آن باشد و اجرت مقداری است که در موردش توافق کنند. می تواند یک حلقه انگشتر یا بند کفش یا مقداری خرما یا بیشتر از این تا چندین درهم باشد یا عرضه کردن مقداری که با آن راضی می شوند. اگر آن زن این مهریه را به مرد ببخشد، برای مرد حلال می شود، مثل مهریه‌ای که از سوی زنان به ازدواج در آمده به مرد بخشیده می شود. کسانی که خداوند متعال در مورد آنها فرموده است اگر برای شما مقداری از آن مهریه را پاک نمودند، آن را گوارا و حلال بخورید. و سخن را تا انتهای خطبه ادامه دهد. سپس مرد به زن می گوید که تو را به ازدواج موقت در می آورم به شرطی که تو از من میراث نبری و من از تو میراث نبرم و منی برای من است و نطفه خود را هر جا که خواهم در تو بگذارم و بر تو واجب است که بعد از گذشت مدت ازدواج موقت 45 روز یا مدت یک حیض استبراء نمایی، یعنی صبر کنی و به شوهر نروی. اگر زن این تکالیف را پذیرفت، دوباره اینها را به او میگویی. بعد از آن صیغه ازدواج موقت را جاری میکنی. اگر تو و او دوست داشته باشید، مدت این ازدواج را زیاد نمایید، میتوانید بر آن مدت قدری بیفزایید. و در این حدیث از قول شما برای ما روایت شده که اگر فرجی را از حرام به حلال بیرون بیاوریم دوست داشتنی تر است از اینکه او را بر حرام واگذاریم. و این سخن شما اگر سخن خیش را می فهمد بر اوست که در مورد خودش بگوید و چیزی بر گردن تو نیست. و سخن امیر المؤمنین علیه السلام اگر او یعنی عمر نبود، کسی غیر از مرد یا زن بدبخت زنا نمی کرد. چون مسلمانان به واسطه ازدواج موقت از زنا بی نیاز بودند. و از شما روایت نمودیم که فرمودید فرق بین زن با ازدواج دائم در آمده و زنی که با او مطع شده در این است که مردی که مطع نموده است، می تواند از متعه عزل کند و منی را بیرون رحم زن بریزد، ولی در ازدواج دائم شوهر بدون رضایت همسرش نمی تواند از همسرش عزل کند، چون خداوند متعال می فرماید در این دنیا کسی است از مردم که خدا را به درست بودن اعتقاد خیش گواه می گیرد و سخنش تو را درباره زندگی این دنیا به شگفت وامی دارد، در حالی که کینه‌توز ترین دشمنان است. چون از نزد تو باز گردد در زمین فساد کند و کشتزارها و دامها را نابود سازد و خدا فساد را دوست ندارد. و در کتاب کفاره ها از شما نقل شده است هر که نطفه خیش را به بیرون از رحم مقعوده اش بریزد 10 دینار بابت کفاره بر ذمه اش می باشد. و از شرایط متعه این است که مرد مختار است نطفه اش را به هر جای متعه شده که می خواهد بنهد، و اگر آن را در رحم گذاشت و از آن بچه‌ای به عمل آمد، آن بچه به پدرش ملحق می شود. تا اینجا روایت الهدایت به پایان رسید و در کتاب دیگرش چنین افسوده است: امام صادق علیه السلام فرمود ای مفضل، پدرم محمد ابن علی از پدرانش و سپس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا حدیث کرد که خداوند متعال پیمان گرفت بر سایر اهل ایمان که هرگز رحم زنی از او به جهت متعه تعلقی پیدا نکند و بارور نگردد. این امتحان سختی است که به سبب آن ایمان مؤمن از کفرش در تعلق رحم و باروری همسر متعه شده پدیدار می گردد. و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود فرزند دار شدن از متعه حرام است و بهتر است که منی را در رحم متعه نریزید. مفصل عرضه داشت سرورم و داستان عبدالله ابن عباس با عبدالله ابن زبیر را بیان کرد و سخن را تا به آنجا کشاند که عبدالله ابن عباس به ابن زبیر گفت تو اولین مولود در اسلام هستی که از متعه متولد شدی. و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود فرزند آوری از متعه حرام است. امام صادق علیه السلام فرمود ای مفضل، به خدا قسم سخنش در مورد عبدالله ابن زبیر درست بود. مفضل گفت گفتم ای سرورم، روایت شده که برخی شیعیانتان گفتند که شما فرموده اید حدود متعه از نحوه رسیدگی به حیوانات مشهورتر است و شما به اهل مدینه فرموده اید متعه در مدینه را به ما ببخشید، ولی در هر مکانی که خواستید متعه کنید، چون ما از پیروان ابن خطاب می ترسیم که پهلوها را با تازیانه بزنند و همین دلیل با شبه خواندن آن در مدینه از این وضعیت احتراز نمودیم. مفصل گفت شیعیانتان از شما روایت نمودند که محمد ابن سنان اسدی با زنی متعه نمود. وقتی برای آمیزش به او نزدیک شد چیزی در او مشاهده کرد، خودش را در حالی که پرتاب می شد از او دور کرد و بر جدتان علی ابن حسین علیه السلام وارد شد و به ایشان فرمود مولا و آقای من با زنی متعه نمودم و ماجرای من و او فلانگونه بود. من به آن زن گفتم این نشانه چیست؟ او پایش را روی سینه من نهاد و مرا از خودش دور کرد و به من گفت تو ادیب و عالم نیستی، آیا نشنیدی که خداوند می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید از چیزهایی سؤال نکنید که اگر برای شما آشکار شود شما را ناراحت کند. امام صادق علیه السلام فرمود این شرفی برای شیعیان ماست و هر فردی که بر ما دروغ ببندد از ما نیست. به خدا قسم خداوند فرستاده هایش را نفرستاد مگر با حق و نیامد جز با راستی و فقط از خداوند سخن نقل می کنند. از جانب خداوند و بر اساس کتاب خدا. از هوای نفس خودتان دنبال روی نکنید، چون گمراه می شوید و چیزها را برای خودتان حلال نکنید که خداوند چیزهایی که برای شما حلال نموده است حرام می کند. به خدا قسم ای مفصل، این مطلبی است که جز دین خدا نیست و شرایط متعه همان است که قبلا برای تو گفتم. تا آخر روایت. در مستدرک الوسایل میرزای نوری جلد 14 صفحه 458 امام رضا علیه السلام فرمود و روایت شده است که با فردی که دزد و مشهور به فجور است متعه نکن و زن را قبل از متعه به کاری که حلال نیست دعوت کن، اگر پاسخ مثبت داد با او مطعه نکن. اینها مجموعه از روایات بود و با این حال از کوتاهی و تقصیر عذر می خواهم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه والمهدین و سلم تسلیما. هیئت علمی انصار امام مهدی علیه السلام، خداوند در زمین تمکینش دهد. شیخ ناظم عقیلی.